بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد و اهل بيته الطاهرين. دیروز در رابطه با این بحث قول و اینکه اون معنایی که ما به معنای خطاب تشریف از این میفهمیم و اونی که انسان در حقیقت وارد مخاطبه با خدا شده، این از نکاتی است که فرا پیامه، به عبارت دیگه از لوازم بیان مدلولهای طبعی داستان، که به همون ترتیبی که دیروز اشاره کردیم این جدولش هم نوشته بودم که دوستان دیدن. یعنی نفس این که آدمی صحبت میکنه یا خدا صحبت میکنه یک دلالت طبعی داره. بر چی؟ دلالت طبعی داره بر این که حتما اراده‌ای دارد. لازمه اون که با شما اراده دارد سخن بگه اینه که به شما احترام داره، شما رو دوست داره. این بحث اون فراپیام که مطرح کرد. از آغاز این بحث های سوره که گذشتیم که بحث قول بود و بحث جلسه قبلی ترش که بحث شأن نزول آیه بود، وارد اولین مسئله میشیم که لغات آیه اوله. جن میرسیم بعد، جنی که آیا سیاه هستن نیستن، بحثی بود که شما داشتید، اونو به هفته آینده موکول میکنیم جن رو راجبه صحبت کنیم. اما در رابطه با اعوذ، که یکی هم باید اصلا ببینیم اصلا اعوذ یعنی چی و پناه بردن در اینجا به چه معناست، که اینم راجبش بعدا صحبت میکنیم. اول اصلا ببینیم که ظاهرا در قرائت با این که اعوذ باب افعال هست، بله نه بله اون چیزه نه حالا باب افعالش هم دیگه گفتم با این چیز دیگه اشتباه کردم. با اینکه این هست، معمولا قول اعوذ رو تو موارد دارن فخرازی میگه که این قول اعوذ هم خوندن، یعنی اساسا اعوذ رو تلفظ ای اول رو میارن روی لام و لذا قول اعوذ میتونن نخونن و قول اعوذ هم بخونن، یعنی که همه حذف الف درش باشه و گفته این اجماع قراء که این نحو خوندن در این سوره درسته. یعنی به جایی که بگیم قول اعوذ بر رب الناس، بتونید بگید قول اعوذ، لام رو فتحه بشتدید و همزه رو بشستونید. دومین نکته در کلمه ناسه که از نظر قرائتی باز تقرازی میگه که یه امالهی درش هست. اشاره بکنیم به معنی اماله، چون از مواردیست که در بسیاری از الفاظ قرآن هست. اماله مصدر باب افعال، از امیال میاد به معنی میل دادن و به معنای خارج کردن از حالت فتح به سمت چپ. در مقابلش هم فتح. در وحدای تجویدی اگر شما تأکید بر فتح و به خصوص آب کنید به گونه که حتی دهان باز بشه، اش میگن فتح. مثل ناس که بگید اصلا الف رو پررنگ و آ رو با دهان باز بگید، اش میگن فتح کبیر. یک فتح متوسط هم داریم که همون است که ما معمولا در فارسی صحبت میکنیم، میگیم ناس، دهن باز میشه ولی دیگه دهن به گونه ای باز نمیشه که اون زبون کوچیکه ته حلقم دیده بشه. ناس من به طور عادی میگی به اینم میگن اماله، دقیقا نقطه مقابل فتحه به معنای اینه که شما فتح رو به سمت کسره ببرید و یه اماله کبرا هم داریم و اون اینه که اساسا الف تبدیل به یا میشه، این نه تنها به کسر بلکه به یه، که در یک سوره قرآن ظاهرا مسلمه، قال بسم الله مجریها و مرساها، که اصلش هست مجراها و مرساها ولی مجریها اصلا با یه هم خونده میشه. یه اماله هم داریم اماله سقرا و اون این که به سمت کسره میره، ای نه ای. در به کتاب اینجوریه که کتاب اگه بگید کتاب خب فتحه، اما اگر اماله سقرا در اشتکار ببرید میشه کتاب. یکی از معروف ترینش هم اناس، که انا رو اگه بگید فتحه اما انا، انا یه جوری بین ا و ای که بین هم میگن اماله سقرا. لذا نگاه بکنید این قرآن یکی کتاب رو کتاب الله کتاب نمیخونن، کتاب که همچی کتاب الله میخونن، یکی هم مثلا انا رو میگن انا، یه حالت نعی مطلق یه ذره متفاوته. لذا به این میگن اماله. در اینجا هم گفتن که در ناس اماله وارد شده، البته فتح هم جایز خوندنش، از قل اعوذ برب به ناس، این ناس یه مثلا حالت نا نباشه، نباشه. البته در رابطه با اینکه اماله چرا صورت میگیره یه بحث مفصل دارن و اون این که میگن که علتش اینه که کسره کلن تلفظش از فتحه راحت تر، لذا معمولا به سمت خوندن کسره میرسن. بعضی ها هم میگن کلن اماله غلطه، یه روایتی از پیامبره که فرمودن نزل القرآن یا نزل القرآن به تفخیم، نزل این خدا نازل کرد قرآن را به تفخیم با فخامت، یعنی همچی زبان عامیانه زبان شکسته به کار نبرید، یا نزل نازل شده است، نزل القرآن را به تفخیم. بعدم گفتن لذا اماله در زبان عادی اشکال نداره اما در مورد قرآن ناپسنده و در قرآن خوبه که اماله صورت نگیره و کسی اماله نکن. به همین جهت هم گفتن اصل بر فتحه و اگر خواستیم در صورتی اماله بکنیم باید اونجا دلیل خاصی یه قرائت خاصی درش باشه. و باز تابعین این میگن که اگر تازه جاییم اماله چه صغراش چه کبراش جایز باشه و وارد شده باشه، با این حال با فتح خوندن جایزه، یعنی همونجا بسم الله مجراها و مرساها جایزه چون تفخیم و فخامت به اینه، ولی اون که حالا در موردی هم بسم الله مجریها هم خونده شده باشه. این در رابطه با کلمه ناس که البته ما هنوز وارد معنای ناس و اینکه آیا به معنای انسان‌های سفید پوسته یا نیست که بعض از بزرگان معاصر در حاضر هم در رابطه باهاش بحث‌هایی داشتند، طبیعتاً این رو بعداً بحث چرا میگن منافات با تفخیم نداره، یا میگن اصل اولیه روم در جایان خود پیغمبری زیر خونده بخاره مثل قاعده اولیه است اینجوری باشه، ولی در مواردی هم مجاز برستش. بحثای تجدیدی البته من راستم خیلی هم تجدید این امور ریزکاری های تجدید رو بلد هم نیستم، خودش هم یه دریایی از مباحثه، به مرور که میریم جلوی چیزایی رو حالا اگر احیانا به ذهنمون رسید و بشه مطالعه کردیم یا به نکته رسیدیم همینجا بیان بکنیم. دوستان دیگه هم اگر احیانا نکاتی توش مطالعه کردن بگن که نگاه. خب نکاتی در رابطه با سوره مطرح بکنیم. اولین نکته ای که هست که این که چرا در اینجا فرمود اله الناس، خب این که مربوط به همه خدا اله همه مردمه، چرا گفت رب ناس؟ خب خدا رب همه مردمان و همه موجودات. حالا در رب اگر نوعی شعور در اون کسی که مورد تربیت قرار میگیره لازم باشه، در اله که اینجور نیست، خدا خدای همه، همه جنگل ها، کوه ها، بحار. یا در ملک هم همینجوره، چرا ملک ناس؟ خب چرا پادشاه مردم؟ خب بگه پادشاه همه حیوانات، گیاهان، دریاها، بحار، کوه ها، جنگل ها، همه. فخر رازی در اینجا سه تا احتمال داره. یکی گفته که خب چون اشرف مخلوقاته و به هر حال وقتی او رو بیان میکنه که انما بقی هم تابعن، بیانش در رابطه با اشرف مخلوقات، خب خدای اشرف مخلوقات. و اتفاقا هم این اشرفیت مخلوقات که باعث شده آخرین سوره قرآن به اسم ناس باشه، یعنی این که آخرین سوره از سوره قرآن رو به اسم ناس آوردند، به نوعی نشانگر شرافتشه، نشانگر جایگاهش. حالا اگر اسمش هم نباشه، در رابطه با این که در رابطه با تنظیم قرآن که بحث تدوین قرآنه، یه بحث تاریخی وجود داره که این چه صورت گرفته. ظاهرن ادله داریم، من خیلی وقت سالها پیش دیده بودم، برای اینکه این در زمان خود پیامبر هم میشد، هم کتابت قرآنه، هم در رابطه با اینکه کجا قرار بگیره. حالا ببینید این بحث تمام و کمالی نیست، یعنی اگر هر طرفشو بگیرید مخالفی نداره، ولی چرا؟ یه بحثیست که پشت منبر پیامبر یه جایی بود به اندازه یه نفر میتونست عبور بکنه و قرآن رو نوشته بودن، گذاشته بودن اونجا و افراد میرفتن اونجا و کسایی که میخواستن اونجا استنساخ میکردن. روایاتی هست که میرفتن اون پشت منبر میره بعد از نماز میرفتن و استنساخ، و بعد هم میگفتن که خود پیغمبر وقتی سوره نازل میشد میگفت این آیه رو بذارید تو فلان سوره و اون قرار بگیدن. البته بعضی هم مثلا بعضی از سور ممکنه که اسمهای متعددی هم که داره به این جهته که بعضا به دو جهت، به سه جهت معروف شده. در بعضی از قرآن ها هم یکی گفت، من خودم ندیدم البته، که در قرآن های بسیار نخستین مثلا داره که سورتون فیه ذکر بنی اسرائیل، فیه ذکر بقره، که نه اینکه اسم بقره اسمش باشه، سوره ایست که در او بقره ذکر شده است. حالا اینش خود مهمی، ولی در هر صورت در این که این اسمش هم ناس نباشه، این که در آخر قرآن قرار گرفته مطابق اونایی که میگن که اینو در حقیقت خود پیامبر تعیین کرده و قرار داده. یک توضیح دیگری مطرح کردن، گفتن که خب چی داره اعوذ میگه؟ خود انسان وقتی میخواد با خدای خودش صحبت بکنه که نمیاد بگه که ای خدای در و دیوار به داد من برس، میگه ای خدای من. خب وقتی میگه قول اعوذ برب ناس، ناس هم خودشه، خود گوینده سخنه، در حقیقت داره میگه خدای من، ای پروردگار من، ای مالک من، ای رب من. این در حقیقت یک نوعی بیان همون گوینده است، نوعی بیانیست از نگاه و زبان گوینده. شما فرض بفرمایید که تعبیری هم میکنه، میگه خب یه نفری اگر با مولای خودش داره صحبت میکنه نمیاد دیگه که ای مولای زید و عمر به داد من برس، لطفی نداره که، این باید بیاد بگه ای مولای من به داد من برس. بزن اینجا ناس میگه، حالا چرا نمیگه یا الهی یا ربی یا مثلا مالکی ملکی؟ میگه خودشان به خاطر اینکه خودشان در ضمن یک کسرتی قرار میده، در ضمن کسرت انسان راحت تر میتونه مطالبه بکنه. ای خدای ما، پروردگار ما، اله ما، اگر فرد باشه نوعی معاشرت ای خدای من، ولی وقتی میخواد تفخیم بکنه و بزرگی با خدا صحبت کنه میگه ای خدای مردم، ای خدای انسان ها، ما بالاخره انسان زیر مجنون هستیم، به داده مونده ما به تو پناه بیبریم. این در اینجا مخاطبش میگم، حالا توجیه سومش هم اینه که میگه چون سخن در وسوسه در مردمه، میگه الذی یوسوسو فی صدور الناس، چون در رابطه با موسوسه در صدور و در جان مردم سخن میگه و حرف میزنه، طبیعتا تناسب داره که بگه ای خدای مردم، مردم را از دست کسی که اونها رو وسوسه میکنه نجات بده. یعنی چون همه قرار ما اعوذ به خدا پیدا بکنیم، استعاذه به خدا پیدا بکنیم، از دست چی؟ از دست موسوسی چه در صدور ناس این کارو میکنه. پس بهتره بگیم ای خدای مردم، تو مالک مردمی، تو خدای مردمی، تو کارفاسدی مردم دستته، تو باید عرضیت اونها رو در دست بگیری، لذا ما که خودمونم از ناس هستیم به تو پناه میبریم. اینم به نوعی چون سخن در رابطه با موسوسه فی صدور ناسه، اینجا اومده در رابطه با اله ناس صحبت میکرد. بله اگه در رابطه با موسوسه فی صدور جن بود، اون وقت طبیعتا باید میگفت یا ملک الجن، اله الجن، ولی چون اساسا موضوع در رابطه با ناسه و موسوسه در جان و روح ناسه، این هم طبعا له بود. نه هر نوع جنی دیگه، یه نوع خاصی از اونها کالا، اگر بگیم ابلیس جن، شیطان هم همون ابلیسه، این یه بحثیست که آیا شیطان و شیاطین، یادم باشه تو ذهنمه که در بحث نهج البلاغه بحثی در رابطه باهاش کردیم که از گفتی مثلا شیطان هم از شطنه باشه یا از شاطه باشه، از کدوم یکی از این؟ آره؟ آره کدومش باشه یه بحثی اینجا داشتیم، من راستش الان همینقدر کلیات هم یادمه، خیلی مهم. خب نکته اول یا نکته دوم امروز یا سوم به بیان، نکته بعد این که این ملک الناس و اله الناس عطف بیان به نسبت رب الناس و به این نحو است که از ابتدا سخن در رابطه با اینه که قل اعوذ به رب الناس، اول میگه رب. خب رب یعنی در آرزه با صحبت میکنیم، دارن عرب ها بیشتر به همین معنای مالک رب رو برمیگردونن، ولی اونجا در رابطه با رب یه مقدار حرف خواهیم زد روزشن به انشاءالله، ولی حالا اگه معنای اصلیش که لغت های لغتنامه های عرب اکثرن نوشتن، معنی مالک رب به معنی مسئول تربیت و این اموری که داریم، این معنای نیست که لسان العرب و سهاه و اینا میگن، اونا به صراحت میگن رب یعنی مالک، رب بشه یعنی مالک بشه. خب اگه گفتیم ممکنه کسی مالک باشه ولی ملک نباشه، ممکنه مالک مردم باشه ولی پادشاه اونها نباشه، پادشاه که همه یک گام از مالک بالاتر، لذا فهم استناد میکنه میگه در آیه داره که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اونها رو ارباب گرفتن ولی اونها رو که پادشاه یا اله نگرفته بودن، مالک خودشون بیارن. پس چون اینجوری از اول اینجوری شروع بکنه، میگید اولا و به ذات خداوند مالک، اما چون ممکنه یک کسی مالک باشه و ملک نباشه، بعد میگه که این علاوه بر این که مالکه، ملکم هست. و سوم میگه علاوه بر این که مالکه و ملکم هست، اله هم هست، خدا هم. این هم یک توضیحی که بر این مسئله ما میکنم. یه توضیح دیگه شم این که حالا اینها چرا به این نحو آمده، یعنی اول گفته رب، بعد گفته ملک، بعد گفته اله و آخر گفته ملک، بعد گفته اله، اول رب، بعد ملک، بعد اله. میگن به خاطر این که رب یعنی کسی که اولین نعمت رو عطا میکنه. این نعمت چیه؟ عقله. انسان به واسطه این عقل میفهمه که مملوک خداست و یک پادشاهی داره که به اون نیاز داره، همونطوری که هر کسی به یک ملکی احتیاج داره، این هم به او احتیاج داره. و بعد میفهمه که این ملک یه پلم از ملک عادی بالاتره و این الهه که در حقیقت لازمه این تفویضی که عقل رو خداوند به انسان تفویض کرده و عقل رو به انسان داده، اینه که انسان از این میفهمه که یک ملکی داره و بعد متوجه میشه وقتی عقلش کامل تر میشه که این ملک فقط هم ملک به معنای یک پادشاه یا به معنای یک حاکم نیست، بلکه یک خدا هست. این هم یه نکته. نکته دیگه تکرار لفظ ناسه. گفتن این اقتضای شرافته، همونطور که گفتن این که ناس اشرف مخلوقاته و در حقیقت هم قرآن با همین لفظ ختم شده و با همین سوره ختم شده، اقتضا میکنه که اسمش زیادتر آورده بشه. خود این یه نوع تفخیمه، یه نوع احترامه، یه نوع شرافت بخشیه. یه بحث دومی هم دارن، گفتن که خود این عطف بیان رو اگر شما تکرار بکنید، این خودش تناسب زیبایی کلامش بیشتر میشه، که حالا البته این عهدش بر خود فخرازی که این ادعا رو کرد. نقطه بعد این که بعضی اینجا خواستند مالک بخونند، ملک رو. قول اعوذ برب الناس، مالک الناس، نه ملک الناس. علی رغم اینکه ایشون میگه که این قرائت قرائت شاذیه، ولی میگه این تناسبی نداره، به خاطر اینکه قبلش خب رب رو گفته بود، رب به معنای مالک بود دیگه، لذا دوباره بیاد تکرار بکنه، تکرار در معنا پدیدی اومد. قول اعوذ برب الناس یعنی مالک الناس، بعد مالک الناس خب رب رو گفتید دیگه. اما اگه ملک بگه، خب ملک با مالک فرق میکنه. قول اعوذ برب الناس یعنی مالک الناس، ملک الناس یعنی پادشاه مردم. علاوه بر این که مالک هست، پادشاه هم هست، حاکم هم هست. خب اینجا ممکنه که سوال بپرسید. سوالش هم اینه که چطور در سوره نخستین قرآن اونجا ملک یوم الدین و مالک یوم الدین هست، در حالی که قبلش رب العالمین هم اومده، الحمدلله رب العالمین، بعد مالک یوم الدین. خب اونجا اگه میگید رب العالمین یعنی مالک، خب پشتندش چرا گفته مالک یوم الدین؟ اونجا هم پس بخونید ملک یوم الدین. تمامش قرائت ملک هم داره. اما به هر حال قرائت مالک هم داره. هفت از آسمان هم مالک ظاهرن که مشهور ما میخونیم. که این قراء هم خیلی وارد زندگی هاشون نشید. خیلی آدم های علیه السلامی نبودن. در حال بعضی هاشون حالا زمینه میگه مثلا خیلی هم مشروب زیاد میخوردن در حال بعضی از این قراء اربع عشر. اما در اینجا فرق جوابی داده خیلی هم جواب خوبیه. جوابش اینه میگه نیا کنید اونجا اولش هست عالمین. رب العالمین یعنی کسایی که اعلان هستن این دنیا. اون یکی مالک یوم الدینه، یعنی چند اول گفته مالک این دنیا، بعد میگه مالک اون دنیا، با دو تا واژه به کار برده. چند نمیخواست بگه الحمدلله که مالک این دنیاست، بعدم الحمدلله که مالک اون دنیاست، مالک یوم دینه، یوم آخرت. در حالی که در اینجا اساسا این دنیا و اون دنیا نیست، مضاف الیه یه چیز، اونم ناسه. قول اعوذ برب الناس، همون بلافاصله ملک الناس، ناسش عوض نشده. نمیده بگه ملک این دنیا و ملک اون دنیا، یا مالک این دنیا و مالک اون دنیا. لذا اون توجیهی که در سوره حمد میشه کرد در مورد سوره ناس لا یجری جاری نشه. خب این تمام. در اینجا یک مسئله مطرح میشه و اون این که آیا اساساً رب به معنای مالک یا به معنای مالک نیست. کتاب های لغت رو حالا بیشتر در آتوی صحبت بکنیم، فقط اشاره کنم به اینکه دوستان یک مطالعه بکنن. سه ها میگه رب و کل شی مالکو. موجم نقاییس میگه رب مالک و خالق و صاحبه. صاحبم خب معنای همراهه، ولی وقتی در اداد مالک نیاز هست. لسان العرب میگه سه معنا داره. یکی سید متاعه. لفظ سید متاع باز برمیگرده مالک. یکی مالکه، یکی هم مصلح، کسی که اصلاح میکنه. مرحوم آقای مصطفی در از تحقیق کلمات القرآن که خب ما در بحثای نهج البلاغه هم زیاد بهش ارجاع میدادیم، ایشون میگه رب به معنای اینه که ما یک شیء رو سوق بدیم به جهت کمال یا به جهت رفع نقائص. این میشه تربیت. حالا میخواد در ذات باشه که اصل خلقت باشه، یک ماهیتی رو شما تربیت بکنید وجود ببخشید، تو میشه خلقت. میشه حتی در حرکت جوهری باشه، یعنی انقلاب ماهیت پدید بیاد، تربیت کنید یک دانه ای رو بشه درخت، یا یک تخمی رو گذاشته زیر یک مرغی بشه جوجه، یا یک انسانی رو از حالت مثلا عقل حیولانی سیرش بدید به اینکه تبدیل بشه به بار دیگر بایدن پران شدن، آنچه هم در وهم ناید آن شدن. میتوندم در عرضیات باشه، یک کسی صداش بده تربیت میکنید صداش خوب بشه، یک هیکل نامیزونی داره تربیت میکنه ورزشکار بشه، هیکل خیلی ورزشکاری پیدا میکنه، سیکس پک پیدا میکنه. میتونه در اعتقادات باشه، در آداب باشه، در علوم باشه، در جسمانیات باشه، میتونه در انسان باشه، میتونه در حیوان باشه، اونم با تربیت رفته. ولذا مالک، خالق، صاحب، مصلح، سید مطاع، میگه اینها لوازم ربه. بلکه به این لسان اگر یک مالکی اسباب تربیت و جهت کمال رو برای مملوک خودش فراهم نکنه، به این لسان نمیشه گفت رب. اگر اسباب رفع نقیصه رو در اون فراهم نکنه، به اون نمیشه گفت رب. پس رب میتواند مالک باشه. چرا؟ چون به طور عادی مالک شأن تربیتی داره، ولی به شرطی به مالک میشه گفت رب که به نوعی اسباب تربیت رو فراهم بیاره. حالا معصب این وعج میشه، این ممکنه کسی هم معلم باشه و از این جهت رفت به صورت بگی رفت بشه. حالا در این باره اینجا ما داشتیم میگفتیم که بر رفت، امروز مطالعه همون استکارمون، در نتیجه این بحثمون حالا یه 5 دقیقه که امروز زودتر تمومش میکنیم دیگه، انشالله بقیهش فردام که شب سالگرد امامه، انشالله روز شنبه. چرایی؟ اگر باشه میشه فراکلام، اگر شما معنای دیگری رو استفاده میکنید از این، چون خودش همین مقداره. چی؟ الحمدلله بسم الله که میگم جزء قرآن نیست، قاطعه با الحمدلله شروع میشه دیگه. حالا اگر باشه، بعضی هم میگن نیست. نه، حالا مرادش رو اینه که بالاخره با خدا، اینه که لفظ الله، یعنی با به اسم خدا شروع میشه، به حمد خدا شروع میشه، یعنی در رابطه با خدا شروع میشه. باید در رابطه، نه رابطه خوبیه، بقیه شما دوقیات داره به زودی به توجیه میکرم. ولی ولی خیلی امور ذوقیه، ولی خب ذوقی منافعت نداره با اینکه این غلطه. اشعار ظهور لفظ، ظهور معنا. بله مادون ظهور، ولی ظهور ضعیف، ظهور ظهور ضعیف، ولی ظهور معنا. هر کلام باید بیاد یه برای معنایی دلالت میکنه که شما این لوازم طبیعیه، یعنی مدلولات طبیعی به این جدولی که دادیم دست دوستان، این مدلولات طبیعی، اون وقت این مدلولات طبیعی و لوازم بیان عقلی دارن. ممکنه از اقلایی هم باشه بعد جا اونشون دیگه نداشته. ساده ترین نوع بوده. یکی از این آقای چیز خیلی، آقای کریمی خیلی خوبه، دو سه جلسه هم آقای خیلی مسلط به این امور کار کرده. آقای کریمی نمیدونم از دوش نسته شد طلبه های مکتر عزبیه بود، پرونه بیشتری دکتر کریمیه طلبه بود، مکتر بیز بود، خیلی تو قرآن خیلی کارهای تجربی اینا ریز کار کرده، اسم کچیش های یادم نیست. او میگفتش که اصلا علت بحث مفصلی کرده بود، علت این که افتاد آسم گرفته ساده ترینه، میگفت این پیچو خما رو نداره او اماله کرده نداره، خیلی روون میرفته لذا این گرفته. او یه بحثی داشت که اصلا این آمد نامده خود این حفظ زندگی نامه خوب براش نمیده کنی حتی آن نامده حفظ بکنی که دیگه شده بود. من دیگه وقت دارم بسم الله این که من راستش حقیقتش از اینکه بسم الله شروع نکردیم را اصلا از سوره آخر شروع کردیم، گفتیم چیزای بحث رو میذاره کمتر حرف زده. بسم الله به اندازه 8 تا مارمزون راضی به خودش چقدر حرف داره، خود امام بابا چقدر حرف دارن. یه پیشنهادی هم بعضی رفقا داشتن، که مثلا همون سوره حمد امام رو شروع بکنیم و همون پیش بریم. دیگه من اصلا گرفته بودم که از انتها بیدیم صحبتی که همتر را جدش حرف زده شده هم به وضوحشون نرسید حاضرشون میگه
مقوله
قول مثلا قول روح من امر ربی اینجا مستقیم رو خود پیامبر میگه. پیامبر در این یسالون جعن الاهله قول هی مواقع یسالون جعن المهیز قول هی عرض یسالون جعن جتاما یا یسالون جعن همین هم الان پرسیدید اهله قول هی هم یکی دیگه هم بود روح قول هی هم امر نه نه گفتم نگاه کنید به این قول میگن خطاب تشریف ولو که مخاطب پیغمبر باشه خب اونم شرافته
درست
قبوله در این مورد خود پیغمبر هم خودش هم خودش باید بگید یعنی هم مخاطب قوله هم مأمور به نقوله
مردم
هم آیه رو میخونن دیگه از باب اینکه آیه رو باید بخونن
مثلا اینجوری میگه
نعوذ
به مردم بگو قولو او نعوذ بالله
میدونم الان که این آیه رو که نمیدیم ما بگیم که چی بخونه کی نخونه شما اشکال بکنید این آیه از باب آیات قرآن که گفته قرآن رو بخونید فقره و مطایت داره من القرآن هر چقدر بلدید قرآن بخونید بخونید خب گفته بخونید نه یک از آیات حیثیت خطاب تشریفش رو داریم این حیثیت خطاب تشریفش در اینه که هر چی که بهش قول گفته میشه یعنی هر کی مقبول قول درباره اوست اون شرافت پیدا کرده. حالا اون اگه خود پیغمبر دوبله شرافت پیدا کرده. یعنی هم بهش گفتن هم گفتن اینو بگو. هم اولاً بهش گفتن بگو به اونا بعد اینکه به خودت هم این کارو بکن دوبله. اگه در رابطه با بحث کنید که لمن فی ایدیکم من الاسراس که آیه داشتیم خب اون در اون مورد مورده با اونا شرافت. کسی هم داری به قول لمن عیدی کن من الاسرایی اشتباه نکنم یا آیه اینجوری هم داری